بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه وارد دلیل سوم که آیات اتباع بود شدیم، اما یک بازگشت کوتاهی به دلیل دوم و آیه تحسی داشته باشیم. در آیه تحسی 13-14 بحث مطرح شد و ملاحظه کردید یکی از نکات مهمی که ما در آیه تحسی عرض کردیم این بود که آیه را مشتمل بر دو حکم الزامی و ترجیحی دانستیم. اگر یادتون باشه آیه دو حکم الزامی و ترجیحی را افاده میکنه، حالا در یک خطاب یا اینکه صدر و ذیل را دو جور معنا کردیم. گفتیم یک صدر داره الزام را بیان میکنه و ذیل داره اون حکم ترجیحی را بیان میکنه، که طبعا الزام به تعصیم در تکالیف واجب و حرام مصداق پیدا میکنه، یعنی در فعلهای واجب و ترکهای واجب که ناشی از حرمت فعل میشه، و اون قاعده ترجیح هم قاعده عامی میشه که میتواند فعلهای راجح و ترکهای راجح را در بر بگیره. این یکی از نکات مهمی بود که در آیه عرض کردیم و به این شکل شاید کمتر مطرح می شود و نهایتاً هم احتمال دادیم که صدر آیه لمنکانه، صدر آیه همون الزام را میگه، اون لمنکانه یرجو الله اون قاعده عامه ترجیح را میگه، که نکته مهم تفسیری بود. بنابراین از آیه در جمع‌بندی می شود استفاده کرد که یک حکم الزامی در آیه هست که شامل واجبات و محرمات، فعلها و ترکهای الزامی می شود، و یک حکم ترجیحی است که شامل امور راجح می شه. این بعید ندانستیم که اگر در یک خطابم جمعش مشکل باشه بگیم صدر و ذیل ناظر به دو تا قاعده هست. و این یک مطلب. طبعا نکته دیگری که اینجا باید بهش توجه کرد اینه که این سوال هم مطرح میشه که باید بهش توجه کرد اینه که بنابر اونچه که تفسیر شد واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات در افعال و ترکهای پیامبر مشمول این دو قاعده شد، اما مباهات، افعال عادی و مباهی که صادر میشه اون چطور؟ اون ممکنه بگیم که دیگه از مدلول آیه و دایره آیه خارجه و اونها دیگه در آیه نیست، گرچه دلیل اول میگفت چون اسمت دارند ترکش یا فعل امور عادی هم افاده جواز میکنه و اباحه رو میشه از اون استفاده کرد، اما شاید تأثیر در اون دیگه صدق نکنه. در نقطه مقابل هم این بود که بعضی گفته بودن که نه، در اونها هم تأثیر صدق میکنه به این معنا که یعنی کار مباح رو انجام میده از با همون وجهی که مباح هست، میشه اینجا تأثیر هم صدق بکنه. این حالا اگر وجه مقابل اون وجه اوله، ولی به احتمال خیلی قوی در آیه کار به اون مباحات و اینها نداره، از محدوده آیه احتمالاً خارجه. نکته که میخواستم عرض بکنم اینه، یعنی آیه اکثرش اینه که حاوی دو قاعده است، یه قاعده مربوط به الزامیات، یه قاعده هم حالا مخصوص ترجیحیات یا عام، و این افعالی که جنبه افعال و ترک هایی که در اون یک وجه متمایزی از اون اباحه است در بر میگیره و اونم قرینه میخواد. اما اون چیزی که مباحاته طبعا دیگه از این عنوان تحسیون ها به احتمال قوی خارجه، مگر اینکه کسی بگه به حیث مباح بودن میشه اونجا صدق تحسی بکنه، ممکنه کسی، یا حالا اگر هم بگیم مباحات هم رو میگیره، مباحات اقتضایی رو میگیره، یعنی اونجایی که با عنایت داره انجام میده و میخواد بگه این مباحه، این میگیره. اما همه مباحات رو بگیره بعیده. این یک مطلب تکمیلی در آیه شریفه بود. بله؟ عرفن وقتی میگه تأسی بکن، یعنی میگه یک کار لازم و راجح و برجسته‌ای که وجود داره این را الگو بگیر و انجام بده. حالا یک کاری که روی حال طبیعی ازت مثل بقیه غذای خوردن نمیدونم مرکبی سوار شدن چی بوده، بگه تأسی بکن، انصرافی درش هست. با اضافه اون قید صحت صدق داره، ولی یک انصراف ممکنه ادعا بشه. بله،
شبیه
اون
کار مباح هم
ها. نه اون که چرا، وقتی که پیامبر اگر اونجا احراز بشه که این کار او با نیت و منم میخوام با نیت رو از او الهام بگیرم، این میره تو مستحبات و اونها یعنی مستحباتشون لازم نیست مستحبات به عنوان اولی باشه، میتونه به عنوان ثانوی باشه.
یه تنظیر، یعنی یه کسی بگه من همه ی رفتار زندگیم رو میخوام با رسول الله تنظیم بکنم، اگرم یه کاری انجام میدم چون ایشون انجام میداده به بچه اباهه، یعنی با این نیت بگیم اینم یه نوع تأثیر.
حالا نیت اون حالا بحث دیگه ایست. در صورت من تصورم اینه که از اون یه انصرافی وجود داره. حالا این خواستم این تقسیم و اینا رو اینجا عرض بکنیم. از شاید که این یک نکته تکمیلی بود که ملاحظه کردید، عمده همونه که در آیه دو قاعده گفتیم و حالا این انصراف هم ممکنه کسی ادعا بکنه. نکته دیگری هم که در جمع‌بندی باید بهش اشاره کنیم این است که آیه بعید نبود بنا اساس اون ترتیباتی که ما چیدیم در تفسیر آیه شامل باشد، هم اون عرض شود که تأسی نفس الامری که عنوان تأسی درش نیست، که گفتم عنوان اطاعت و تأسی اونا رنگ میبازه، اصل اینه که این کار منطبق بر اونی باشه که تو رفتار و اقوال به رفتار پیغمبره، اونو میخواد بگه. این یک روح آیه است و یک بعد آیه است که میگه شبیه عطی الله و اتباع، میگه کار تو با او با اون انطباق داشته باشه، اونی که مطلوبه اون انطباقه. این یه قاعده که این درش الزام و ترجیح به همون عنوان اولی وجود داره. و یه قاعده دیگری هم ممکنه بگیم افاده میکنه و اون رجحان همین عنوان تأسیه، این رجحان داره که آدم نیت تأسی بکنه. این نیت انطباق یک عنوان راجحی است غیر از اون عنوان اولیه که تو قاعده اول بهش اشاره کردیم. اینا بعید نیست بگیم از آیه دو چیز استفاده میشه، که این دیگه رجحانه، دیگه وجوب درش قطعا میدونیم نیست. اگر کسی کار در جنگ مثل پیغمبر همون جهاد را وارد شد و انجام داد، توجه هم نداره که پیغمبرم داره جهاد میکنه یا جهاد کرده، ولی طبق خطابات فهمید حکم خدا اینه، یا حتی از خطابات هم نفهمید رو عقل خودش انجام داد، بعد معلوم شد خطابات اینا میگه پیغمبرم همینو عمل کرده در رفتار، خب این تکلیف رو عمل کرده. آیم اون روح را بیان میکنه طبق اون شواهدی که دیروز گفتیم، مثل عطی الله دیگه. اما در این حال آیه یه چیز اضافه هم رو داره میاره، هم آیه اطاعت هم این آیه، و اون چیز اضافه دیگه رجحانیه و این آیه به خصوص میتونه افاده بکنه، چون لمن کان یرجو الله داره که اون حالت رجحانی درشه، یعنی داره میگه که یه عنوان ثانوی هم شما به همه رفتاراتون میتونید بدید، رفتار خوب دارید انجام بدید، تاریخ پیغمبرم خوندی رو دلدادگی اینا دارید تطبیق به اون میدی، میگه من از اون دارم مشق میگیرم، او رو الگو قرار دادم، میگه این یک امتیازه برای شما، امتیاز محسوب میشه. اینا حالا یک الگوهای تفسیری است، جای دیگه آیات هم اینا میاد. الان ما تو این دو تا مطلبی که امروز گفتیم، حالا در حد احتمال راجعی هم داریم میگیم، خیلی حالا اصرار قاطعی هم روش نداریم، تو دو مطلبی که داریم میگیم در واقع ما داریم ظرفیت تفسیری آیه رو خیلی وسیع میکنیم. در اون مطلب اول جمع‌بندی امروز میگیم آیه داره در یک جمله یا لااقل در جمله صدر و زید دو تا حکم رو بیان میکنه، از نظر یک حکم الزامی یک حکم ترجیحی. حکم الزامی واجبات و محرمات رو میگیره، اون ترجیحی همه رو میگیره. این یک مطلب. مطلب دوم این که آیه لااقل صدر و زید هم از شبت که یک حکم نفس الامری عمل به اون چه که مأمور به هست و معمول به مولاست و پیامبر امر میکنه، که در این الزامه که همونی که مأمور به و منهی و عن هست و در پرتو اون معمول به و متروکه، پیامبره عمل بکن. این درش یه قاعده نهفته است و این یه قاعده. یه قاعده هم اینه که اگر آمد کسی رنگ تأثیر به معنای خاص به این داد،
عنوان قصدیه،
که عنوان قصدی است، این هم یک فضیلت زائده ای داره. شد لمن کان یرجو الله و یوم الاخر و ذکر الله کثیرن، هم اشاره به همین هم داشته باشه، یعنی اونی که رجاء بالاتری داره، دلدادگی بیشتری داره، این طبعا این قصد و این التفات و قصد را هم انجام میده و این یه ارزش اضافه‌ای داره. بنابراین گرچه ما عنوان اطاعت، تقلید، تأثیر را با قرائن لبی و خارجی آمدیم، مفهوم نوعی بهش دادیم که همون تطابق و انطباقه، اما در این حال این مفهوم اصلی اولیه اون هم ارزشی داره. یعنی نیست که آیه و آیات اونو اصلا کلن کنار گذاشته بشه، ارزشش همون نگاه ترجیحیه که داره. این هم یک مطلبه که در جمع‌بندی میشه این رو گفت و ظرفیت آیه میاد بالا، هم آیه اطیعوا، هم این آیه، حتی آیه اتباع و طیف این آیاتی که درش امر شده به اطاعت و تسلیم و نمیدونم امثال اینها. خود تسلیم آنام همینطوره، عمل کرده به تکلیف ولی تسلیم قلبی اونجوری به التزام و تسلیم قلبی نداره، خب عمل کرده، ولی واقعا آیاتی که میگه تسلیم باش و نمیدونم چی اونها، فقط همون روح انطباق را میخواد بگه، میگیم اونو میخواد بگه، ولی یه چیز اضافه هم میگه که اون دیگه رجحانیه، اون نمیشه به وجوب براش قائل شد.
یا هر کار خیری، من الان یک معید به ذهنم رسید، در پای شریفه سوره ملک بقره که میفهمند مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله، با انتهای آیه که داره که والله یضاعف لمن یشاء، استاد مصباح برداشت داشتم میکنه این تتمه که والله یضاعف لمن یشاء فرموده، این میتونه وجهش این باشه که این برگشت کنه به نیت فردی که صدقه میده.
بله 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 بله، اونم شبیه اینه دیگه، یضاعف لمن یشاء برای اون نیات بالاتره. یکی از نیات بالاتر هم همین تأثیه، مثل او شدنه، این نیت بالاتره. بله این چیزی که این، حالا چند نکته تکمیلی بود که اینجا اشاره کردیم و باز هم تأکید میکنم که یه الگو و منهجی در تفسیر ما همینجور بارها احتمال دادیم داریم اینجا اجرا میکنیم. این الگو و منهج یعنی دو سه تا لایه درست میکنه تو آیه و مفهوم سازی و مدلول آیه سازی، که حالا لااقل در مقام احتمال و برداشت های تفسیری که خیلی قابل اعتماده، مطالعه به استنباط حکمی که بخواد برسه خود آدم با تردید ازش عبور میکنه. سلاش
که
میفهمد
که
فلا و رب بکرده یا حکمو که فی ما شجره بینه هم
انفسشون حرج ما نشه.
آره آره، اونجا هم همینه. آره
خدا فقط صرف عمل رو نمیخواد، یه تسلیم بودن درونی هم میخواد.
بله اونجا هم اتفاقا من میخواستم شاهده برای عرض خودم بیارم اونا، که فلا و رب که لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجره بینه هم، بعد چی؟
بیسلم
و تسلیم ها. که اونجا اونی که واجب است اون یحکموک است و عمله، اون واجبه. اما اون لا یجدو فی انفسهم چی؟ اون قطعا واجب نیست، اون میشه لا یؤمنونه مراتب کامل. و همزمان اون آیه ممکنه بگیم هر دو رو افاده میکنه. من میخواستم مثالی بزنم برای همین بحث تو ذهنم بود، همون آیه، که همین قاعده تو اون آیه ممکنه اجرا بشه.
یعنی عدم قصدی بودن از اون آیه هم
مثل... آره اونم لازم نیست قصد و چی باشه. اگر کسی به همونی که مطلوب پیامبر بود بدون اطلاع عمل کرد، آیا عمل شد؟ هیچ واقعا معاتبه و عقابی برای در اونجا وجود نداره. در این حال آیه و تو روح آیه اونم هست، در این حال آیه به صورت پلکانی داره یه چیز اضافه هم رو میگه، همزمان داره هر دو رو میگه. این حالا یه مدل از تب
برداشتایی که ازش شده میگن که اینجا با این سمه خود از سمه لایج دوی فی انفوس این پرجه ها میگن این دوتا باید با همدیگه صورت بگه تا اون قسمه ست خواهد.
درسته، ولی اون لایومنونش اگه تا آخر بخواید ظاهرش حفظ کنید، لایومنونه رو ایمانهای تکمیلی میشه نه ایمان اصلی. ولی اگر بخوایم اون رو نبینیم ایمان اصلی میشه. ما عرض میکنیم که یه مدلی از شرح و تفسیر وجود داره که میتونه هر دو رو شامل بشه. بسیار خوب. خب عرض شد که تمام دیگه، حالا این بخش رو پروندهش رو میبندیم.
استاد فرشین میتونیم توای تحصیل بگیم که این به وجود ادارت میکنه و با همون تحصیل قصدی، منطقه وجودش طریقیه نه نفسی.
بله دیگه، اون اصلا همون که ما عنوان تعصی و اطاعت و اینا رو هی کنار گذاشتیم به خاطر همین طریقیت ایناست دیگه. یعنی این عنوان چی نداره، اونی که روح مسئله است اینه که کار با اون منطبق باشه، یعنی اون دیگه ارزشی نداره دیگه، عنوان ها ارزشی نداره. ما میخوایم بگیم هم آن و هم این که نه، این عنوان یه ارزش مضاعف داره، یضاعف لمن یشاء تو این هست. خب حالا این یه مدل دیگه، چند جا تا حالا ما این رو گفتیم، باید این مدار کار
نباید برسیم در برداشت دیگه، یک شاغل باید داشته باشه که منطق مشخص فهمیدید الگو تحبیل الگو.
بله دیگه، بله حالا شاغلش همینه دیگه، ما که خارج از دایره مفهوم نشدیم، یک پاکسازی این زوائد مفهومی کردیم به خاطر یه قرینه ای که داره. در این حال میگیم این مفهوم اولیش که تو است یا تأسی که قصدیه، اینم بی جهت تو آیه نیامده، حتما اینم یه چیزی میخواد بگه. میگیم اونی که میخواد بگه اون حکم ثانوی ترجیحی از شبت که، و از اون طرف هم نمیتونستیم الزام بگیم تو اینجا نیست، الزام حتما هست. اون ثانوی هم یه وجهی داره، میگفتیم همزمان داره دوتا مطلب رو افاده میکنه. یعنی فلسفه این و وجه این مدل تفسیری که ما میگیم اینه که یه مجموعه قرائنی داریم، این قرائن رو چرا به این شکل معنا کنیم بگیم یا اون یا این، میگیم میشه دولایه هر دو رو آورد. شواهدی هم داره که قرآن وجوه داره و اون وجوه مثلا میشه در آیه حفظ کرد. حالا این الان من عرض میکنم این دو سه تا مطلب ویژه‌ای که دارم میگم اینا همه احتمالات، جایی به من نسبت ندید که نظر قطعی او اینه.
نسبت میدیم
آه نسبت همینجوری دیگه که احتمال داده. و البته ما اگر یه وقتی جدای از اینا بخوایم از منظر اصولی یه مقدار عمیق‌تر هم بحث بکنیم جاش هست دیگه، حالا ببینیم یه جایی مجالی پیدا بشه و حوصله‌ای پیدا بشه انشاءالله بشه بحث. این دلیل اول و دوم بود. دلیل اول عبارت بود از عصمت به عنوان یک دلیل کلامی که فعل معصوم را حجت قرار میداد، و دلیل دوم عبارت بود از آیه شریفه تعصی. اما دلیل سوم آیات مربوط به اتباع رسوله. نکاتی رو عرض کردیم از اصل ماده و معانی که داره در این آیات اتباع، علاوه بر اون نکاتی که سابق عرض کردیم که دو سه مطلب بود، سه چهار مطلب بود در واژه و ترکیب و معنای اتباع در این آیاتی که حاوی و حاوی شامل این مفهوم هست، مثل سوره آل عمران و سوره اعراف، علاوه بر اون نکات قبلی نکته دیگری اینجا که نکته مهمیه باید مطرح کنیم. اون نکته مهم اینه که اتباع فقط پیروی از اقوال و اعتمار به اوامر و انتهاء از نواهی است یا فقط تأثیر در اعمال و رفتارهاست یا هر دو؟ این سوال دیگری است و پاسخش هم اینه که سه احتمال وجود داره. یک احتمال این است که کسی بگوید اتباع گرچه در معنای لغوی اصلی اون تبعیت است و پیروی است و رفتار دنبال روی در عمله، اما از اون معنا منسلخ شده. اتباع یعنی اما ما نهاکم عن ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، ما امرکم بهی فاعتمروا و ما نهاکم عن فانتهوا. این کمان که در اطاعت هم ظاهرن همینه، اطیعوا یعنی اوامر و نواهی او را بپذیرید و طاعت کنید، اسیان نکنید. اتباع هم یعنی همین. این یک احتماله. بنابراین احتمال دیگه این آیات ربطی به بحث تأثیر در اعمال و سیره های معصوم ندارد. اون سیره و رفتارهای معصوم از دایره مدلول آیات اتباع خارجند. اتباع یعنی همون عمل به دستورات و فرامین. این یک احتماله. احتمال دوم این است که کسی بگوید که اتباع اختصاص به همون رفتار داره. چرا؟ برای این که ماده اتباع مفید همون تبعیت است. تبعیت هم اصلش اون تبعیت عملی است، یعنی این که اون میره شما دنبالش میری. این دنبال او رفتن در عمله و بنابراین اختصاص به اون داره. این هم احتمال دوم که این حالا احتمال ضعیفه خیلی. احتمال سوم هم اینه که بگیم اتبع او هر دو را میگیره، این دنبال روی را میگه اتبع، و دنبال روی فقط دنبال گرچه در عمل و ماده اصلی تبعیت فیزیکی بوده ولی از اون معنا منتقل شده و شامل تبعیت های اعتباری و معنوی میشه. وقت تو این تبعیت های اعتباری و معنوی عرفن هم به اقوال میگن اتبعهو، وقتی که اقوال های او را عمل بکنه میگن اتبعهو، متابعت از او کرد، مثل اطاعت. هم در رفتارها هم صدق میکنه، در رفتارها هم گفته میشه که تبعیت رفتار او رو که کپی کرد و این اون انجام داد و دنبال او حرکت کرد، اینم اتباع به شمار میاد و قلم داد میشه. بنابراین اتباع در معنای جدید آن یه مفهومی داره که حتی رفتارهام را میگیره و اقوال را هم میگیره. بله، این توسعه دایره معنایی است که در این اتباع رخ داده. این هم اینجا این سه احتمالیه که وجود داره. اون احتمال دوم ضعیفه که بگیم اتباع به همون معنای نخست آن و ریشه آن به کار رفته که عبارت هست از دنبال روی در عمل، تبعهو یعنی دنبال او در عمل رفت. اون بعیده، احتمال دوم بعیده. عمده تردید بین احتمال اول و سومه. اگر احتمال اول رو بپذیریم، اتبعون نبی یا فتبعونی یحببکم الله، اینا همه مثل عتیهوس کار به سیره نداره. اما اگر احتمال سوم بپذیریم بگیم نه، متابعت افزون بر این که رفت پیروی اقوال را میگیرد، پیروی عمل را هم میگیره، این احتمال سومه. بعید نیست که ترجیح بدیم احتمال سوم ها، برای این که عرض شود که بدون تردید طبعه از اون معنای پیروی فیزیکی و خارجی بیرون آمده، از اختصاص به اون بیرون اومده، ولی این که بگیم اصلا اونو از دست داده دیگه اصلا اون توی معنا نیست، این بعیده. ظاهرش اینه که اونو داره و به تعبیرشون توسعه معنایی پیدا شده، یا به عبارت دیگه حالا من فنی تر با بیان اصولی عرض بکنم، این ما در یه قاعده عرض بکنم بعد برگردیم به اینجا برای توضیح مسئله، اشاره به این قاعده به قاعده لغوی داشته باشیم. در لغت ما اشتراک های لفظی داریم، غالب اشتراک های لفظی از طریق همین نقل معنا و گسترش معنایی و توسعه معنایی پیدا میشه. ما البته یک نوع اشتراک لفظی داریم که مثلا دو قبیله بودن، او این را به این معنا به کار می برده، اون قبیله دیگر این را به اون معنا به کار می برده، متأخرین اونا را جمع کردن شده مشترک لفظی. این اشتراک لفظی است که آبشخورها و ریشه های وضع متفاوت داره. مثلا از در دو عشیره و قبیله در دو منطقه این لفظ به دو معنا به کار می رفته، بعد زبان عربی چون یه هویت واحد علمی پیدا کرده اینا جمع شده. یا اینکه نه، حالا واضع معین در یک عشیره و قبیله اومده یه لفظ رو برای دو معنای مثلا متباین وضع کرده. اینا یه نوعه که ریشه های متباین. اما نوع دوم اشتراک های لفظی این است که لفظ از معنایی به معنای دیگر انتقال پیدا کرده. این انتقال معنایی که اگر به حد ارتجال برسه که معنای قبلی اصلا میره کنار و معنای جدید پیدا میکنه، غالبا به این حد نمیرسه، هر دو معنا میمونه و میشه مشترک لفظی. پس نوع دوم اشتراک لفظی این است که وضع تعیینی در عرض هم ندارد، یا وضع تعیینی که از دو قبیله و عشیره آمده باشه و بعد جمع شده باشه ندارد، اونجوری نیست، بلکه پیدایش این معانی متعدد لفظ به دلیل سیر معنایی است که رخ داده. لفظ این معنا را داشته، آرام آرام اومده یه توسعه‌ای در او پیدا شده، حالا گاهی هم میرسه به حدی که منتقل میشه و معنا اصلا جدا میشه. غالب اشتراک لفظی از این قبیل دومه. حالا در این قبیل دومم و نوع دوم خودش یک تقسیمی وجود داره. گاهی یک اشتراک لفظی به شکلی و با یک حدت و شدتی پیش می رود که معنای جدید اصلا با معنای قبلی متباین میشه. مثل اینکه اینجا بگیم اتباع، معنای اصلیش همون دنبال روی بوده، اینکه بچه این گوسفند دنبال او میده و میره، اونو میگفته دنبال روی فیزیکی خارجی بوده، بعد آرام آرام اومده تو معنای دنبال روی های که داره حرف او رو گوش میکنه و دیگه اصلا اون معنا را دیگه از او جدا شده، شده این معنای متباین جدید. یه نوع اینه که به تعبیرشون در واقع توسعه معنایی پیدا میکنه، یعنی اونو داره و اضافهش هم را میگیره، اون توسعه را میگیره، یعنی معنای جدیده، مشترک لفظیه، ولی اشتراک لفظیه بین عام و خاصه، نه بین مباین و مباین. اینم دو قسمه. حالا با این تشریحی که عرض کردم علل قاعده این شکل دوم از نوع دوم بیشتر رواج داره. حالا نمیگیم همیشه اینطوره، ولی این خیلی حالت طبیعی تر داره که اون معنای اصلیش هم رو حفظ میکنه، منتها دایره اون وسیع تر میشه. از اون حالت طبعیت فیزیکال عینی حسی که بچه گوسفند داره دنبال اون میپره میره و این همراهی عملی و دنبال روی عملی داره اونو میگیره، به اضافه اون دنبال روی معنوی که او خودش هم انجام کاری نداده ولی گفته خوب جهاد بکنی زندانم رفتی طوریش نیست، خودش هم هیچ بار زندان نرفته ولی بازم میگن دنبال روی اوه. امام فرمان جهاد میداد، جنگ میداد، خودشون که شرایط نداشت که تو جنگ شرکت بکنه ولی میگفتن دنبال امام داره میره. این دنبال روی معنویه. اون وقت اتباع که میگه این معنای عامی داره که اونو میگیره اینم رو میگیره. این خود طبیعی تره در نقل معنا و اون حالتی که نقل پیدا بکنه بگونه ای که اون قبلیه دیگه رها بشه و تمحض در این معنای دوم پیدا بکنه این کمتره. ولی زا شاید ترجیح با همین احتمال سوم باشه بر اساس این تشریحی که عرض کردیم.
یه معیدی میشه گفت جایی که هم میفهمد این تطبیقون الا زن و اتباع زن، اتباع زن سنخ شناختیه دیگه، یعنی جوری نیست که یه کسی بره که من بسات
بله بله غیر رفتاری. اینش که تو قرآن خیلی کار شده، خیلی استعمال شده، اتباع نور الذی انزل معه، همچین تعبیری در قرآن هست. اتباع موسع که در قرآن آمده این شکی درش نیست و این اتباع در اینجام که فتبع او در سوره اعراف حتما این متابعت اقوال و اوامر و نواهی پیامبر رو میگیره، منتها سخن بر اینه که همزمان اون اتباع عملی هم رو میگیره، یعنی یه جوری تحصیح هم تو این هست یا نیست. میگیم این بعید نیست که احتمال سپن بود. بنابراین آیه که میفرماد فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته و تبعوه، بعید نیست در بین این سه احتمال ما احتمال سوم رو بگیم، بگیم اتبعوه یعنی پیروی اعم از تأسی عملی یا فرمانبری از فرمانها و اقوال نبی. اگر این احتمال سوم رو کسی نپذیرفت دومی نیست، اما اولیه. نمیتونیم اتبعو همون تأسی عملی، نه با کار اون نیست. ظاهر استعمالات وسیع اینه که اتبعو شامل اون رفتار فرمانبری از اقوال و دستورها میشود. رضا یا سومی که بعید نیست، اگر نه اولی، دومی خیلی بعیده. ولی رضا آیاتی که اتباع میگه این تأسی نیست، با اون فرق داره، یا هر دو تأسی عملی و فرمانبری از دستورات هر دو را میگیره یا فقط فرمانبری دستورات را میگیره شبیه اتیهو.
استاد
روی
اتکاف
اون فهم
با سومی سازگاره.
بله اون خیلی ظهور بالاتری داره و منطقه من میخوام میگم اگر کسی در اون تردیدی کرد نمیتونه بره به سمت اون اتبعوی معنای اولیه احتمال دوم که معنای اولیه لغوی تبعه بوده، اون کاربردش زیاد نیست، بلکه باید بره به سمت اون معنای اول. ولی همونطور که اشاره کردید بعید نیست از هر همون احتمال سوم باشه، و اون که باشه میاد میشه مثل تأسی، یا به عبارت دیگه میشه جامع بین آیه ما نهاکم عن فنتهو و اون جایی که میگه دستورات خدا را یا پیغمبر را عمل بکنید. این یک دست آیاته که عتیو هم ممکنه اینطور باشه، میگه دستورات عمل بکنید، و این آیه تأسی که ناظر به رفتارها بود یا هر جایی از ادله که ناظر به رفتارهاست. اتبع او بنابر احتمال سوم هر دو را زیر پر خود میگیره، میگه هم فرمانها را اطاعت کنید هم اعمال را کپی برداری بکنید و سرمشق بگیرید.
در این بخشش مستند قرار میگیره برای حجت سیره
که اون وقت چون شامل اون اعمال میشه، این داره سیره را حجت قرار میده، میگه رفتار پیغمبر برای شما حجته و مطابقت بکنید. اون وقت سایر نکاتی که در تأسی گفتیم تقریبا خیلیش دیگه در اینم جاریه، اون تا حالا یه تکمیلی هم داره که فردا بزنیم.